ایڅخه ما احمد شفیع ترات تاسو ته وړاندې کړم.
با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعت که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان میشنوید و همچنان میشنوید که جامعه جهانی در نشست در ژنو با پلان و ارزش 1.9 میلیارد دلار کمک با مهاجران افغان توافق کرده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. نیروهای ایسف میگویند یک سرباز آنان دیروز در شرق افغانستان در نتیجه زخمی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت و لوید رسید پاکستان جنرال اشفاق کیانی گفته است هندوستان موقفش را در مورد غیر نظامی ساختن منطقه سیاچین خشنتر ساخته. تفصیل خبرها. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. طبق این پلان با 9 میلیون افغانی که یا سابق در ایران و پاکستان مهاجر بودند و به کشور خود برگشتند و یا در حال حاضر هم در این دو کشور به سر میبرند کمک می شود. در این گرد همایی دو روزه نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، سوئیس و ملل متحد بالای پلان 1.9 میلیارد دلاری برای ساختن مکاتب، ایجاد فرصت‌های کاری و رفع دیگر نیازمندی‌های 5.7 میلیون مهاجر برگشته به افغانستان بحث شد. رئیس جمهور افغانستان گفت درباره چگونگی حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات سخت و دشواری در پیش روست. حامد کرزی دیروز در کابل گفت میخواهد به یک توافقنامه دست یابد که از حاکمیت ملی افغانستان، منافع مردم و قوانین این کشور حفاظت کند. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه پیمانی را امضا کردند که چگونگی روابط کابل و واشنگتن بعد از خروج قوای محارب آمریکایی در سال 2014 از این کشور شامل آن است. ولی این توافقنامه مسئله حضور نیروهای محدود آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان را شامل نمی شود. یکی از موانعی که در این راستا وجود دارد پذیرفتن مسئولیت به عساکر آمریکایی در مقابل محاکم افغانستان است. منابع نظامی آمریکا میگویند تخمیناً 15,000 عسکر آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. نیروهای ایسف میگویند یک سرباز آنان دیروز در شرق افغانستان در نتیجه زخمی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان درباره چگونگی حادثه جزئیات ارائه نشده است. در سال عیسوی جاری بیش از 140 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند که اکثرا آمریکایی ها بودند. در نتیجه یک حمله انتحاری بالای یک پسته پلیس امروز در شمال غرب پاکستان 17 تن کشته شدند. پلیس میگوید انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک بازار پر جم و جوش در باجاور منفجر کرد. گفته میشود یک افسر بلندپایه پلیس نیز شامل کشته شده است. به اساس گزارش ها بیش از 12 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. مقامات صحی گفتند ممکن است تعداد کشته شده ها افزایش یابد. یک مجموعه از اسناد محرمانه ای که هنگام قتل بن لادن در سال گذشته در منزل او در ایبت‌آباد پاکستان به دست آمده روز پنج شنبه از سوی اردوی آمریکا در اینترنت پخش شد. این 17 سند که تاریخ آن به سالهای 2006 تا 2011 برمیگردد نشان می‌دهند که بن لادن مؤسس القاعده از چندین گروه وابسته به این شبکه تروریستی راضی نبوده و نمی‌توانست فعالیت آنها را کنترل کند. مؤسس القاعده فکر می‌کرد که رهبری جناح القاعده در یمن ضعیف بوده و به جای حمله بر اهداف آمریکایی بیشتر بر اهداف داخلی تمرکز میکند. جناح القاعده در عراق به خاطر او را نگران ساخته بود که به تاکتیک قتل شیعه ها رو آورده بود. از گروه تروریستی الشباب در سومالیا هم به خاطر بی‌نظمی و تاکتیک های وحشیانه آن ناراحت بود. یک نامه ابو یحیی لیبی که آن زمان شخص دوم بن لادن محسوب میشد حتی از تحریک طالبان پاکستان به خاطر حملات بی‌موجب بر مسلمانان انتقاد کرده است. این اسناد افشا شده نشان میدهند که بن لادن به ادامه حملات بر آمریکاییان بیشتر علاقمند بود و پلان داشت که رهبر آمریکا را از بین ببرد. او در این اسناد خود نوشته است که تیاره رئیس جمهور باراک اوباما را میخواهد هدف قرار دهد تا با کشته شدن او معاونش جو بایدن که به نظر بن لادن شخص کاملا آماده برای رهبری نیست قدرت را در دست بگیرد تا آمریکا با یک بحران مواجه شود. اسناد دیگر این مجموعه نشان میدهند که شبکه تروریستی القاعده روابط خوبی با ایران نداشته است. لویدرستیز پاکستان جنرال اشفاق کیانی میگوید هندوستان موقفش را در مورد غیر نظامی ساختن منطقه سیاچین خشن‌تر ساخته است. اشفاق کیانی این سخن را در هنگام دیدار از یک مرکز نظامی در سیاچین گفت که در نتیجه برف‌کوچ در هفته ماه اپریل 129 سرباز پاکستانی و غیر نظامیان در آن کشته شدند. حدود 20,000 سرباز هندی و پاکستانی در این منطقه که مرتفع‌ترین میدان جنگ در جهان است، جابجا شدند. کارشناسان نظامی میگویند وضعیت ناگوار اقلیمی بیشتر از جنگ‌های مسلحانه در این منطقه قربانی گرفته است. در سیاچین سردی هوا تا به منفی 60 درجه سانتیگراد هم میرسد. رایدهی در دور دوم انتخابات پارلمانی ایران آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که مردم در 33 حوزه انتخاباتی به شمول تهران رای می‌دهند. در این انتخابات نامزدها برای به دست آوردن 65 کرسی از مجموع 290 کرسی پارلمان تلاش می‌کنند. در دور نخست انتخابات در ماه مارس طرفداران آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران برنده اکثریت آرا شدند، اما طرفداران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد شکست خوردند. ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از شهرک خالدیه در حمص دیدار کردند. حمص مرکز عمده مخالفان رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد پنداشته می شود که مرکز و روستاهای آن از اهداف بمباران شدید نیروهای حکومتی بودند. جنرال نروژی رابرت مود که رهبری هیئت ناظران سازمان ملل متحد را به عهده دارد، از جناح‌های درگیر خواست تا خشونت را کنار گذاشته و راه مذاکرات را در پیش گیرند. اگر ما مشترکاً کار کنیم، همه گروه‌های مردم سوریه، حکومت این کشور، مخالفان رژیم، سیاستمداران، نماینده مشترک سازمان ملل و عرب لیگ، شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد تا زمینه را برای انتخاب یک راه حل مساعد سازد، انتخابی که در نتیجه آن خشونت‌هایی که قربانیان آن زنان و کودکانند پایان یابند و زمینه برای انتقال صلح‌آمیز که آرزوی مردم سوریه است مهیا شود. رابرت مود همچنان گفت ماموریت 50 ناظر سازمان ملل متحد گسترده تر خواهد شد. قرار است تا پایان ماه جاری سوی تعداد ناظران سازمان ملل در سوریه به 300 تن برسد. سرمنشی ناتو ابراز امیدواری کرد که با وجود موضع‌گیری جدید و شدیدتر مسکو درباره دستگاه دفاعی راکت این پیمان نظامی در اروپا، باز هم امکان دارد در این باره با روسیه به توافق دست یابد. اندروس فاگوراسموسن این مطلب را در واکنش به اظهارات روز پنجشنبه وزیر دفاع روسیه بیان داشت که گفته بود مذاکرات درباره سیستم دفاعی راکت با آمریکا به بنبست مواجه شده است. آناتولی سردیوکوف در نشست خبری در مسکو گفت جانبین هنوز نتوانستند اختلافات خود را حل کنند.
найти взаимоприемлемое решение по противоракетной обороне пока
ما هنوز نتوانستیم راه حل دریافت کنیم که برای جانبین قابل پذیرش باشد. وضعیت عملا به یک بنبست روبرو است. ولی به هر حال اندرس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو بعد از ملاقات با صدر اعظم بریتانیا در لندن ابراز امیدواری کرد که ناتو به یک توافق با روسیه دست خواهد یافت، اما او گفت طوری که معلوم می شود این توافق قبل از اجلاس سران ناتو در شیکاگو صورت نخواهد گرفت. اجلاس سران ناتو در شیکاگو به تاریخ 20 و 21 ماه جاری برگزار می شود. راسموسن گفت که بعد از این اجلاس ناتو گفتگوهای خود را با روسیه ادامه خواهد داد. وزیر دفاع روسیه هم گفت مسکو برای گفتگو و تفاهم آماده است. سرویس خبری این ساعت را شنیدید و در ادامه این ساعت از این رویدادها در جریان برنامه می شنوید. جامعه جهانی با پلان 1.9 میلیارد دلاری موافقت کرده است که هدف آن کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان است. رئیس جمهور افغانستان از کشورهای همسایه می خواهد تا طالبان را که علاقمند صلح با کابلند تهدید نکنند. سری به ولایت بغلان زده و از مشکلات خبر می شیم که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها مردم با آن روبرواند.
این رای که می بینی اینی می چار ولسوالی را وصل می کنند. مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند، خصوصا که یک مریض داشته باشند نمی توانند به عرصه وقت به مرکز ولایت برسانند.
رئیس پروسه انتقال مسئولیت ها و نیروهای افغان به فرا رفته و وضعیت امنیتی را بررسی می کند و در نیمه دوم ساعت هم در برنامه فکر نو با جوانان در فرا صحبت خواهیم کرد. با عرض سلام تازه به کسایی که با ما پیوستن، تازه و امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه، همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. طبق این پلان با 9 میلیون افغانی که یا سابق در ایران و پاکستان مهاجر بودند و به کشور خود برگشتند و یا هم در حال حاضر در این دو کشور به سر میبرند کمک میشود. جزئیات در این باره از سلطان محمد سرور.
در این گرد همایی دو روزه در ژنو که نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایران، سوئیس و ملل متحد در آن اشتراک داشتند، پلان 1.9 میلیارد دلاری برای تهیه مکاتب، فرصت‌های کار و رفع دیگر نیازمندی‌های 5.7 میلیون مهاجر برگشته به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که جلب کمک‌های مالی هدف اصلی این گرد همایی نبود، ولی مقامات پذیرفتند که در این باره هم تلاش خواهد شد. جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین افغانستان، میگوید که در این گردهمایی به 48 منطقه کشور که مهاجرین به آن عودت کرده اند اولویت داده شد و در رفع نیازمندی های صحی و ایجاد فرصت های کار با آنها کمک خواهد شد. ده ها هزار مهاجر افغان سالانه از ایران و پاکستان به کشور خود برمیگردند یا خارج می شوند. برخی از آنها خود را به قاچاقبران می سپارند که توسط آنها به اروپا و یا بخش های دیگر جهان انتقال یابند. معلومات کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که تقریبا 5.7 میلیون مهاجر افغان در سالهای پس از سقوط رژیم طالبان از پاکستان و ایران به کشور خود برگشته اند که این رقم 25% نفوذ کشور را تشکیل میدهد. اکثر این مهاجرین در 5 سال اول برقراری نظام جدید به کشور خود برگشته اند، ولی به علت ناگواری شرایط امنیتی این رقم رو به کاهش است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که سال گذشته افغانها در رأس فهرست کسانی قرار داشتند که میخواهند در کشورهای ثروتمند پناهگزین شوند. سال گذشته تقریبا 36 هزار افغان خواهان پناهگزینی در کشورهای خارجی شدند که این رقم نسبت به سال 2010 1/3 بیشتر میباشد. احصایه‌های ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز هم 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و 1 میلیون در ایران به سر می‌برند و طبق پلان جدید این سازمان با کسانی هم کمک می‌شود که آرزومند برگشت به کشور خود هستند. شوکت الله، وزیر امور ایالتی و سرحدی پاکستان، در گردهمایی دیروز گفت که می‌خواهد همه مهاجرین افغان تا پایان سال جاری میلادی به اراده خود به کشور خود برگردند، ولی او در این باره که اگر این مهاجرین در این مدت به کشور خود عودت نکنند چه واقعی خواهد شد چیزی نگفت. شوکت الله افزود که گردهمایی دیروز باید یک توافق عمومی جامعه جهانی درباره عودت داوطلبانه، مسئول و منظم مهاجران افغان به کشور خود تلقی شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از کشورهای همسایه خواسته است طالبان را که علاقمند اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستانند تهدید نکنند. حامد کرزی از این کشورها همچنان تقاضا کرد که در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری صادقانه کنند. آقای کرزی این سخنان را به روز پنجشنبه، یعنی دیروز پس از آن، در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد که به اساس گزارش‌ها شماری از رهبران و قوماندانان طالبان اخیراً در پاکستان بازداشت و کشته شدند. سحر لیوال از کابل گزارش.
هرچند رئیس جمهور کرزی گزارش‌ها در مورد بازداشت و قتل شماری از رهبران و قوماندانان طالبان در پاکستان را تایید کرد، اما به اقدام خاص حکومت افغانستان در این مورد اشاره نکرد. رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که در این زمینه گزارش‌های به وی رسیده، اما می‌خواهد معلومات موثق در این باره به دست بیاورد. آقای کرزی یک بار دیگر از کشورهای همسایه افغانستان که خودشان را حامی تامین صلح در افغانستان معرفی می کنند، خواست در این بخش با افغانستان همکاری صادقانه کرده و طالبانی را که علاقمند صلح هستند تهدید نکنند.
اطلاعات به ما رسیده که برخی از افراد طالبان که خواهان صلح و اجرای مذاکرات صلح بودند گرفتار شدند، اما در این مورد معلومات دقیق ندارم. برخی شایعات وجود دارند و بعضی مسائل ثابت شده همند. انتظار میکشم تا تمامی حقایق برایم ثابت شوند، اما قبل از این حوادث واقع شدند که در آن طالبان که علاقمند پیوستن به صلح بودند زندانی و تعداد از آنها کشته شدند. آرزوی ما این است که کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که ادعای آرزوی تامین صلح در افغانستان را می کنند همکاری صادقانه نمایند و طالبان را که می خواهند با پروسه صلح بپیوندند مورد تهدید قرار ندهند.
پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان این قتل ها را تایید کرده و گفته است که اکثریت کشته شده ها افراد صلح جو بودند. به گفته انجینیر رحمت الله نبیل، مولوی اسماعیل رئیس کمیسیون نظامی شورای کویته و 25 تن از همکارانش، ملا شهید خیل و برادر قاری احمد الله رئیس پیشین استخبارات گروه طالبان در میان کشته شدگان شاملند. برخی از منابع نزدیک به طالبان گفتند که تمایل تعداد از رهبران و قماندانهای طالبان سبب شده است تا در شورای کویته دو دستگی ایجاد شود. یکی از عوامل اساسی آن فشارهای ISI پاکستان خوانده شده است. رئیس جمهور کرزی با اشاره به تمامی این اختلافات از طالبان خواست تا با در نظر داشت منافع کشور به پروسه صلح بپیوندند.
پاکستان که طالبان و
در مورد دو نظریه مختلف طالبان پاکستان شاید مسئله طوری باشد که برخی از آنها با پیوستن به صلح بسیار علاقمند باشند که ما از آنها استقبال می نماییم و آرزو داریم هر چیز زودتر با ما به تماس شده تا زمینه صلح در کشور را مساعد سازیم و هستند کسانی که تاکنون طرفدار صلح نیستند. از آنها تقاضا داریم که منفعت این ملت و کشور را در نظر گرفته و به صلح بپیوندند.
به همین ترتیب رئیس جمهور کرزی چندی پیش با پخش اعلامیه از پاکستان به طور رسمی خواست تا زمینه اجرای گفتگوهای مستقیم صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان فراهم کند. گفته می شود که فشارهای پاکستان بر شورای کویته، بازداشت و قتل طالبان حامی صلح این را به اثبات می رساند که تلاش های حکومت افغانستان به هدف جلب همکاری صادقانه پاکستان در بخش تامین صلح در افغانستان مؤثر واقع نشده است. کوشش های حکومت افغانستان در این زمینه در آینده چگونه پیش خواهند رفت در حال حاضر تبصره در مردان پیش از وقت است. اما این مسئله در توافقنامه همکاری های استراتژیک درازمدت با ایالات متحده آمریکا هم شامل و گفته شده است که آمریکا می تواند در این بخش با دولت افغانستان همکاری کند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، برنامه فکر نو را تا لحظات بعد با شما داریم. در برنامه امروز با جوانان ولایت فراه صحبت میکنیم و اکنون هم از فراه رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت ها افغانستان به نیروهای امنیتی افغان دکتر اشرف غنی احمدزی به فراه سفر کرده است تا وضعیت امنیتی این ولایت را بررسی کند. آقای احمدزی دیروز با بزرگان قومی و مقامات دولتی فراه دیدار کرد و در جریان دیدارش گفت که پروسه انتقال مسئولیت ها در فراه به طور تدریجی تکمیل خواهد شد. جزئیات بیشتر از احمد شاه فطرت از فراه.
رئیس پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان دکتر اشرف غنی احمدزی در نشست مشورتی با بزرگان و مسئولین فرایی از عملی کردن این پروسه در ولایت فراه سخن زد. رئیس پروسه انتقال امنیت آقای احمدزی که به روز پنجشنبه در یک گردهمایی در ولایت فراه صحبت می‌نمود گفت به زودی مرحله سوم انتقال امنیت در برخی از ولسوالی‌های فراه عملی خواهد شد.
شرایط آمادگی ولسوالی‌های مختلف فراه همسان نیست. بنابری ما سر سه مرحله سوم، چهارم و پنجم انتقال فکر میکنیم که در مرحله سوم یک سلسله ولسوالی ها آماده هستند با در نظر داشت قوای امنیتی که ما در فرا داریم و با ارتباط با اداره حکومت داری و اقدامات دیگه که با صورت بگیرم.
از سوی دیگر بزرگان فرای اگرچه پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان را مؤثر می‌خوانند اما می‌گویند که پیش از انتقال امنیت به نیروهای افغان باید برخی از کارها در ولایت فرا صورت گیرد. عبدالحمید حمید معاون شورای ولایتی فرا می‌گوید که پیش از مرحله انتقال امنیت باید نیروهای افغان تجهیز شود.
قبل از اینکه انتقال در فراز صورت بگیره ما بازو پیشنهاد کردیم که یک لوای ما داریم اضافتر از یک لوای دیگر با ما داده شد که به استقامت دلارام ولسوالی گلستان و بکوا و مسیر رای پرچمن و شارا را در امنیت بگیره و در پلیس محلی که فرضاً با ما 1300 به این سال 91 تشکیل داده به تعداد 1500 دیگه اضافه شود.
در همین حال اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال وعده داد که پروسه انتقال در ولایت فرا با بسیار دقت عملی خواهد شد
که په دقیقه توګه اقدام وکړو او مراحل په دقت سره وسنجو.
اگر ما به گونه دقیق اقدام نماییم و مراحل انتقال امنیت را به دقت بسنجیم امنیت بهتری خواهیم داشت. به همین دلیل من وضعیت همه ولایت را از نزدیک بررسی می کنم. اگرچه در برخی از ولسوالی های فرا مخالفان مسئله دولت حضور پررنگی دارند، اما با گفته کارشناسان مربوطه در برخی از ولسوالی های فرا امکان انتقال امنیت به نیروهای افغان وجود دارد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزرور
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد برنامه نگاهی خواهیم انداخت به مطالب مهم چاپ شده در شمار از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. یکی از مهمترین راه‌های ولایت بغلان که 4 ولسوالی این ولایت را به هم ارتباط می‌دهد در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر بسته شده است. باشنده‌های این ولایت با مسدود شدن راه‌ها با مشکلات روبرو شدند و از دولت می‌خواهند تا به این مشکلاتشان رسیدگی کند. بغلان یکی از ولایت‌هایی است که در سیلاب‌های اخیر تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را متحمل شده است. بشیر احمد غزالی به مناطق سیلاب‌زده سفر کرده و گزارش را از ولایت بغلان تهیه کرده است.
اینجا تنگه نهرین گذرگاه 4 ولسوالی ولایت بغلان است. راهی که به طول 30 کیلومتر از میان دره تنگ، سیلخیز و دریاداری می گذرد و اکنون از هفته ها بدین سو در اثر سرازیری سیلاب مسدود می باشد. بسته شدن این یگانه راه مواصلاتی ولسوالی های خوست، فرنگ، گذرگاه نور و جلگه مشکلات زیادی را برای مردم این ولسوالی ها به بار آورده است. مشکلاتی مانند قطع ارتباطات مردم با خارج از مناطقشان، بلند رفتن قیمت مواد اولیه و مهمتر از همه تلف شدن احتمالی مریضان عاجل به علت نبود مراکز درمان در این ولسوالی ها. همایون از ولسوالی خوست این ولایت میگوید تنگه نهرین هر ساله در اندک سیلابی برای هفته ها و حتی ماه ها مسدود میگردد و کسی برای حل این مشکل کار بنیادی را انجام نمیدهد.
این راهی که میبینی اینی می 4 ولسوالی را وصل میکنه. مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند، خصوصا که یک مریض داشته باشند نمیتونند به سی وقت به مرکز ولایت برسانند. خود دولت توجه بکنه که همه سال این مردم به این مشکل دچار هستن، فقط یک راه بسازن که استاندارد باشه، مردم دیگه اون راه را سیل خراب نکنه، سیل بردا جور شوه، داخل این دره سیل برد موتر میره.
و یک تن از اهالی ولسوالی جلگن نیز میگوید این مشکل از نسل به نسل دامنگیرشان هست ولی نمیدانند چرا دولت نمیخواهد به این رنج پایان بدهد. او میفزاید مردم ولسوالی جلگه که مواجه با موج از مشکلات و محرومیت ها هستند برای حل آن هیچ تقاضایی از دولت ندارند و تنها همین را میخواهند که راهشان را باز کند تا مردم از این زخم ناسور نجات بیابند.
اسم ما محمد زمان است، ولسوالی جلگه قیده چارده. راه جلگه تقریبا 2 هفته کم و بیش میشه که با قطع. ولی مردمی تو در صورت است که ما از کلام را به نهرین بیاییم ولی سی ولسوالی خواستم نمی وصل است. ولی یک تعداد ملت در صورت است که مریضی دارد، درمانجور دارد. همین راه اکمالاتی مردم بند است. بخیه جای نداره که دیگر را خدا برسانه در اینجا کار و غریبی خدا پیش بکنه. در قیمت ها تفاوت بخیه زیاد بعد میایی زیاد. یک سیر گندم در نهرین است 130 روپه، در اونجا است 120. یک بوجیار در نهرین است 1000 روپه، در اونجا است 1500.
این مردم میگویند هر ساله در چنین موقعی که راه مسدود می شود مسئولین برای خاموش کردن داد و فریاد مردم وعده های می دهند، اما هرگز کاری که باعث نجات مردم از این مصیبت گردد انجام نمی دهند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان میگوید حجم خسارات ناشی از سیلاب امسال زیاد است و آنها در تلاش آنند تا به مهمترین آن که تنگه نهری نیز شامل آن می باشد رسیدگی نمایند.
ما جلسات متعددی داشتیم بخاطر رسیدگی به مشکلات هموطنان ما، ولی میزان خسارات نهایت بالا است. بار هم اولویت ها در کار جریان داره که کدام مسائل اولویت داره. مسیر 3-4 ولسوالی برای ما مهم است که این باید باز شود. اما تخریبات که به چی حدود است باید به یه اول کوکلپان گزارش خوده بده. بعد از او میشه که ما در اینجا به هر صورت رفاه و تسهیلات برای مردم ما از برنامه های اساسی و در صدر کارهای ما قرار دارد.
و اما مردم که از دادن چنین وعده های دلگیر شده اند میگویند باور چندان به عمل شدن آن که حداقل باز شدن راه باشد ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. این نشریه ها را غفور متین ورق زده.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط امضای موافقتنامه همکاری مشارکت استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. با امضای این موافقتنامه شاید ایالات متحده آمریکا وارد یکی از پیچیده‌ترین مرحله جنگ دساله در افغانستان شود. یک فصلی که هم خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا را از افغانستان در بر دارد و هم تفصیل مشخص از حضور دراز مدت ایالات متحده آمریکا در آن شامل خواهد بود. به نوشته روزنامه، در موافقتنامه که توسط رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی به امضا رسید، کمک‌های مالی و نظامی ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 میلادی، زمانی که ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی رسماً خاتمه می‌یابد، تعهد شده است. اما چارچوب وسیع‌تر این موافقتنامه باید با تفصیلات مبنی بر تعهد ایالات متحده آمریکا به افغانستان، سطح یا تعداد نیروها، عملیات ضد تروریسم و کمک‌های اقتصادی با در نظر داشت نیگرانی های استراتژیک اوضاع و محاسبات سیاسی در واشنگتن پر شود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات آمریکایی و افغان یک سال وقت دارند موافقتنامه را راجع به وضعیت یا حالت نیروها طرح و ترتیب کنند تا سوال های مبهم را که راجع به ماهیت مشارکت درازمدت نظامی وجود دارد جواب گفته باشد. روزنامه دیگر امریکایی کریستین ساینس مونیتور در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا باید روی تغییر رهبری در افغانستان توجه کند، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه به صورت غیر مترقبه به افغانستان سفر نمود و در کابل موافقتنامه مشارکت استراتژیک را با حامد کرزی امضا کرد که در آن تعهدات ایالات متحده آمریکا را بعد از سال 2014 میلادی روشن می‌سازد. به نوشته روزنامه، توجه ایالات متحده آمریکا اساساً روی حمایت‌های امنیتی برای افغانستان متمرکز بوده است، اما راجع به انتقال قدرت سیاسی افغانستان هم یک سوال به وجود می‌آید که چگونه صورت خواهد گرفت، زیرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم در سال 2014 میلادی در نظر گرفته شده است. ولی شایعاتی وجود دارد که برای جلوگیری از استکاک با خروج نیروهای ناتو در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2013 برگزار گردد. هرچند که تاکنون کدام پلان عملی برای انتقال آرام قدرت سیاسی وجود ندارد، سیاستمداران می‌پرسند که حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا چی می‌توانند انجام بدهند تا اطمینان حاصل شود که انتقال قدرت در عقب خود خلای سیاسی ایجاد نمی‌کند و افغانستان بار دیگر درگیر جنگ‌های داخلی نمی‌شود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله می نویسد. افغانستان به صورت عنعنوی فاقد رهبری مؤثر ملی بوده است. حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده امریکا در طول سالهای گذشته موفق نشدن تا یک طبقه یا گروه سیاسی رشد یافته را انکشاف بدهند تا مردم افغانستان از میان آنها رهبرانشان را به صورت دموکراتیک انتخاب کنند. این ناکامی مربوط می شود به سیستم اداره ملکی فاسد و بیکفایت که در زیر چتر و شبکه وسیع حمایت سیاسی و قوم پرستی فعالیت می کند.
و رسیدیم به نیمه ای ساعت. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان گفت درباره چگونگی حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 در افغانستان مذاکرات سخت و دشواری در پیش روست. جامعه جهانی در گرد همایی دیروز در ژنو از پلان کمک با مهاجران و عودت کنندگان افغان حمایت کرد. نیروهای ایساف میگویند یک سرباز آنان دیروز در شرق افغانستان در نتیجه زخمی که در یک رویداد غیر محاربوی برداشته بود درگذشت. در نتیجه یک حمله انتحاری بالای یک پسته پلیس امروز در شمال غرب پاکستان 17 تن کشته شدند. یک مجموعه از اسناد محرمانه ای که هنگام قتل بن لادن در سال گذشته در منزل او در ایبت‌آباد پاکستان به دست آمده بود روز پنجشنبه از سوی اردوی آمریکا در اینترنت پخش شد. لوید ریسید پاکستان جنرال اشفاق کیانی میگوید هندوستان موقفش را در مورد غیر نظامی ساختن منطقه سیاچین خشن‌تر ساخته است. رای دهی در دور دوم انتخابات پارلمانی ایران آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که مردم در 33 حوزه انتخاباتی به شمول تهران رای می‌دهند. و ناظران سازمان ملل متحد در سوریه از شهرک خالدیه در حمص دیدار کردند. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من احمد شاه فطرت هستم. از برنامه فکر نو از رادیو آزادی در خدمت شما از ولایت فراق قرار دارم. بحث امروزی برنامه فکر نو در رابطه با تهاجم فرهنگی و نقش جوانان در حفظ و رشد فرهنگ اصیل افغانی است. آیا فرهنگ افغانی با تهدید و حتی با رکود مواجه شده است؟ بزرگمردان ما در بخش فرهنگی برای نسل جوان چی کردند و خود جوانان در این زمینه چه نقشی را بازی کرده می توانند؟ اینها در کل موضوع بحث امروز ماست. در این بحث جوانان از ولایت فرا با ما اشتراک دارند که هر یک مریم فیضی فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن اجتماعی ققنوس، جاوید تابش فعال جامعه مدنی در ولایت فرا و همچنان هماین ذهین فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن علمی فرنگی همگان. دوستان خود خوش آمدید میگویم به این برنامه. با خانم فیضی آغاز میکنیم. خانم فیضی اگر در اول تعریف کوتاهی داشته باشیم از فرهنگ، به نظرتان فرهنگ چیست؟
مجموعه عنعنات و رسم و رسوماتی است که پذیرفته جامعه هست، به طور کلی در کشور به رسمیت شناخته شده و از پدران ما به ما به ارث رسیده.
برخی از دستاوردهای مادی و معنوی را عنوان میکنند. آیا شما به همه دستاوردهای معنوی و مادی فرهنگ گفته میتونید یا منفی و مثبت باید جدا کنیم؟
فرهنگ دستاورد منفی نداره.
مثلا میشه در جامعه یک چیزی منفی یا مثلا یک خشونت یا یک کاردگی باشه و او به عنوان یک میراث معنوی بر ما مانده باشه و ما بر فرهنگ بگیم چیزی باشه؟
آنچه که به صورت خشونت باقی مانده و امیال و قنانات غلط بسیار زیادی ما داریم او جدا است. آنچه که فرهنگ ما میپذیریم در جامعه پذیرفته شده است، چیزی است که از ادیبان ما، از اساتید ما به ما به ارث رسیده.
شما موافق هستین آقای ذهین در این رابطه که ما چیزای منفی نداریم در فرهنگ؟
در نخست عرض سلام و احترام در خدمت تمامی شنونده های محترم رادیو آزاده. باید اشاره کنم که فرهنگ میشه که جوانب منفی هم داشته باشه، چون بلا مطابق با تعریف فرهنگ که ما میگیم که مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی یک جامعه یا یک ملت یا یک بشر فرهنگ میگه، خود دستاوردها خواه آله جنبه منفی داشته باشه یا مثبت، اینا هر دو شامل میشه. مثلا در افغانستان اگر ما مسئله را مطرح کنیم، میبینیم که ما مجموعه رسم و رواج هایی را که از گذشتگان برای ما باقی مانده جنبه های مثبت را هم داره و همچنان جنبه های منفی را. مثلا خشونت که متاسفانه در جامعه سنتی ما امروز در افغانستان هست. این هم از جمله فرهنگ به شمار میاد.
بله آقای تابش، چرا مثلا اکثر از جوانان و اکثر از بزرگمردان واضح کردن که داشتن فرهنگ اصیل وطنی و به اصطلاح ما شما فرهنگ وطنی بسیار مهم است؟ چرا یک فرهنگ وطنی مهم است و ما باید همیشه بگوییم ما باید فرهنگ وطنی داشته باشیم؟
خود فرهنگ یکی از مفاد از او در واقع تفکیک بین هویت‌های مختلف جوامع هستند و از ارزش بسیار والایی برخوردار هستند و ما میتونیم که با توجه به فرهنگی که داریم هویت خود در سطح جوامع بین‌المللی در واقع تثبیت کنیم و کشوری که در واقع فرهنگ از او از هر طرف مورد تهاجم فرهنگی قرار بگیره و نواقص در از او زیاد باشه، خب ما مشخص هستم که کشور توانایی آنچنانی نداره. برحال حفظ فرهنگ با توجه به اینکه به مرور زمان تغییراتی هم با استفاده از نظریات خودمون شهروندان در امون جامعه به وجود میه بسیار مهم و یک امر اساسی هستن که در ارتباط به فرهنگ جوانان نقش بسیار مهم را ایفا میکنن، چون معمولا فرهنگ سینه انتقال پیدا میکنه و جوانا هست که تغییرات ابتکار و باعث رشد فرهنگ دیرینه و سنتی خود میشه.
تشکر آقای تابش. برمیگردیم به خانم فیزی. خانم فیزی، با در نظر داشت مسئله گلوبالیزیشن که میگیم در جهان امروزی یا جهانی شدن، همان جهانی شدن، با در نظر داشت از این موضوع چطور ما میتونیم که از ورود فرهنگ های بیگانه جلوگیری کنیم در حالی که امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده و فرهنگ ها یکی با یکی که تعامل میکنه، در از این تو یک شرایط آیا ما میتونیم که از فرهنگ های بیگانه جلوگیری کنیم تا وارد نشه؟
من با جهانی شدن هیچ مخالف نیستم. اگر فرهنگی از دیگه جوامع وارد کشور ما بشه، وقتی که با عنعنات صحیح و پسندیده جامعه ما کدام تضاد نداشته باشه، با رشد جامعه همسو باشه، ای بسیار پسندیده است و ما موافق هستیم، استقبال هم میکنیم برای جوانان که بسیار ارزنده است.
بله تشکر. آقای زین، خانم فیزی میگه فرهنگی که پسندیده باشه در موضوعی تعامل فرهنگ ها ما او را میپذیریم، شما چی نظر دارین؟ آیا فرهنگ های بیگانه هم باید در صورتی که مثبت باشه باید پذیرفته شه یا نه؟
یک موضوع را من اشاره بکنم در ارتباط به موضوع فرهنگ. آقای تابش قبلا عرض کردن که موضوع فرهنگ نشانگر و بیانگر هویت ملی یک جامعه، یعنی یک جامعه با همین فرهنگ و با همین رسوم و عناناتی که دارن، با لباس و مخصوصی که دارن، با زبانی که دارن، با این تفکیک میشه که این افغان است یا یک پایی هست یا یک امریکایی هست. حالا مسئله که امروز در جهان مطرحه، مسئله کثرت آرا و مسئله که امروز میگن که جهان به یک دهکده تبدیل شده و ارتباطات قوی شده و مسئله اطلاعات و ارتباطات و تبادل و تعامل فرهنگ یک امر بسیار پسندیده است. تفکیکی باید داشته باشیم که کدام جنبه فرهنگی کشورهای بیرونی با ما سازگار هست، از نا باید ما استفاده کنیم، تبادل فرهنگ باشه، اما ایشگاه او عناصری که یا او جنبه هایی که بتوان فرهنگ ما باشه و فرهنگ ما رو زیر سوال ببره، از او فرهنگ باید جلوگیری بشه.
بله تشکر آقای زین. برمیگردیم به آقای تابش. آقای تابش، شما در فرا وارد شدن فرهنگ بیگانه چقدر حراس دارین و یا ایت یک چیزی درک کردین که واقعا دیده باشین که یک فرهنگ خارجی در از اینجا موج شده و جوانا یا برخی افراد از تقلید میکنه؟
اینکه چرا به سر تهاجم فرهنگی در افغانستان در واقع گسترش پیدا کرده، برمیگردن به دو مسئله بسیار مهم. یکی خود مقوله درونی و مقوله بیرونی هست. مقوله بیرونی به این معنا که وجود رسانه های همگانی کشورهای غربی و تاثیرگذاری از اونها با استفاده از برنامه های مبتذل مبنی بر در تضاد بودن ارزش های یک جامعه بودن و ما شاهد از این هستیم که امروز رسانه هایی که در افغانستان هستن و رسانه های جهانی که در افغانستان هم واجزو در دسترس هستن و چینل های زوم میشه دیده شد و بسیار چیزهای مبتذلی را اینا پخش میکنن و برنامه هایی هستن که در واقع تاثیرگذاری خود داشته و ولایت فرا هم از این امر مستثنا نبوده، در قسمت مود، در قسمت رسم و رواج ها، در قسمت جایگزینی ارزش ها که عموم مقوله استحاله فرهنگی هستن در واقع اینا تانست اگه مؤثر باشه. اما مورد دومی که عوامل درونی هست که ما باعث شدیم که به سر در افغانستان برای مقوله تهاجم فرهنگی مساعد شود، توجه نکردن به جوانان در طول 30 دهه خود یک مقوله بسیار مهم هستن و یک عامل اساسی بوده که جوان ها در واقع بسیار عقب بمانند از جوانایی که امروز در سطح جهان فعال هستند و خیلی زود اینا در واقع آماده شده برای تغییراتی که بیاین از سوی کشورهای خارجی. و مسئله فقر بسیار مهم هستند در افغانستان. متاسفانه جوانا به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی اینا نتونستن راه پیدا کنند به خود مسائل تحصیلات عالی و در مجموع ابو هویت خود برن اینا بشناسن و تحقیق کنن. یعنی در مجموع عوامل درونی و بیرونی باعث میشه تا به سر مساعد شود.
بله فرهنگی. اگر من یک سوال دیگه شما مطرح کنیم که آیا ما در فرای یا در کل افغانستان واقعا با تهاجم فرهنگی روبرو هستیم و یا اینکه در نتیجه تنبلی و ناکاری جوانان و دیگه افراد بوده که یک خلای فرهنگی به وجود آمده؟ آیا شما اینجا خلا را نمیبینید که یک خلای فرهنگی باشه و ما فرهنگ خود گم کرده باشیم بریم به طرف فرنگای دیگه؟
دقیقاً نقطه‌ای که ما می‌خوایم اشاره کنم امی هست که ما نتونستیم که با توجه به کمیت بسیار کثیری که ما امروز در افغانستان در ارتباط به رسانه‌ها داریم، بیش از 100 ایستگاه رادیو و بیش از 30 ایستگاه تلویزیونی، اینا یک ابزار بسیار مهم جهت تثبیت هویت افغان‌ها برای جوانای این سرزمین بودند که متأسفانه ما نتونستیم که از این ابزار به شکل درست و مثبت از او استفاده کنیم و بیشتر نقش تخریبی رسانه ها را چون یک قدرت بسیار قوی و تاثیرگذاری بسیار اساس بالای مردم داره، متاسفانه ما بیشتر نقش منفی از اون استفاده کردیم و نتونستیم که خلای فرهنگی که در طول 30 دهه جنگ در افغانستان به وجود آمد پر کنیم، در حالی که یکی از وظایف بسیار عمده و اساسی رسانه ها خود همه پر کردن خلاهای فرهنگی می باشد.
خانم فیضی، شما چقدر این خلای فرهنگی رست کردین؟ آیا واقعا ما با یک تهاجم فرهنگی رو برو شدیم و یا یک خلای وجود داشت و افراد خواستن که به طرف دیگه برون، طرف دیگه فرهنگ؟
بهتن اگر خلا وجود نمی داشت این تهاجم صورت نمی گرفت. تهاجم وقتی خلا وجود نداشته باشه بسیار به مشکل صورت می گیره. جوانان ما این خلا رو دارن. این فرهنگ به طور صحیح به اونا انتقال داده نشده و از طرف کمتر که برادر ما آقای تابش فرمودن، من گفته از اینا تایید میکنم، 3 دهه جنگ یک عمر است. وقتی در یک عمر به کشورهای مختلف مهاجرت کردن، فرهنگ خود از دست دادن، در کشور خود کلان نشدن، همه جوانان ما اکثرا مهاجرت رو تجربه کردن، از مکاتب محروم ماندن، از فرهنگ دور ماندن. تنها چیزی که اینا داشتن وحشت بوده، رعب بوده. خانواده ها به تنها چیزی که فکر میکردن حفظ جان خانواده خود بود. در چنین محیطی فرهنگ نه تنها رشد نمیکنه که از چیز اولیه هم که داره بسیار عقب میمانه. این 3 دهه خلا وجود داشته و ما نمیتونیم این انتظار رو هم نباید داشته باشیم که رسانه تا 1 دهه تا 5 سال بتونه اون خلا تکمیل کنه. و رسانه ها تنها مراجع نیستن برای پر کردن این خلا. همه افراد جامعه باید تلاش بکنن، همه نهادها، مکاتب مخصوصا. مکاتب معارف به نظر من نقش اول در این مورد داره. در مکاتب معلمان، وقتی مادران ما بی سوادن، پدران ما از نعمت سواد محرومن، فرهنگ رو نمیشناسن، خب معلمین میتوانن.
دقیقا من همینجا میخواستم یک اشاره بکنم، در صورتی که یک جوان به تاریخ، جغرافیا و عنانات کشور خود هیچ خبر نباشه و نادان از باشه، چی گره تفاوت بین فرهنگ خود و بیگانه رو میتونه بکنه؟ در از این صورت وقتی که هیچ چیز نفهمه، آیا میتونه که تفاوت بین فرهنگ خودی و بین فرهنگ بیگانه رو بکنه در از این صورت؟
اگه ما فرهنگ خود رو بشناسیم، شاهنامه فردوسی خود از اون بالاترین فرهنگ داره. فارسی و زبان فارسی و فارسی زبانی را بسیار تکمیل و گویا بیان میکنه. ما جوانان ما با شعر، با ادبیات فارسی، با فرهنگ خود کدام آشنایی ندارن. وقتی یک فرهنگ نو رو میبینن، هیچی وجود نداره، یک چیزی رو میبینن که به نظر از اونا پسندیده است، خیلی از اونا پیروی میکنن. جوانان ما اعتماد به نفس ندارن، وقتی یک شکل لباس در تلویزیون میبینن میخواین خود خور ثابت کنن، هویت خود خور ثابت کنن، هویتی که شناختی از اون ندارن. این قسم میخواین خلاهای درونی خود خور پر کنن. وقتی خلاهای درونی یک انسان برآورده بشه، مطمئنا مشکل فرهنگ ما حل خواهد شد.
روی همین نقطه ما شما زیاد تمرکز کردیم، روی از این که یک خلاه چطور پر کنیم یا چطور بفهمم که این فرهنگ مثبت است یا منفی. اگر همینجا کوتاه بفرمایید که جوانان با در نظر داشت کدام معیارها وقتی یک فرهنگ میبینن بفهمن که یک فرهنگ مثبت است و یا منفی، اینو بپذیرن و یا رد بکنن.
خب من قبلا خدمت شما عرض کردم، گفتم که رجوع به ادبیات ما یکی از راه‌های رجوع به ادبیات است، به خاطر از اینکه تنها مرجعی که دست نخورده مانده و از تهاجم خودت و محفوظ مانده موسوم به ادبیات است. تنها راهی که من میشناسم دست الگوبرداری است، الگوبرداری از ادیبان ماست، از کسایی که موفق هستند در جامعه ما. امیال ما الگوهای خوبی در جامعه داریم، خیلی از قهرمانان ما در جامعه وجود داره، اونا می توانن به صورت یک الگو قرار بدن و فکر از اونا رو از اونا تا حدودی، به خاطر از اینکه هر انسانی هر چقدر تکمیل باشه تکمیل نیست، تا حدودی این پیروی بکنن و فکر خود به فکر از اون نزدیک بکنن، شاید باز هم مطمئن نیستم شاید بتوانن این تشخیص بدن. تشخیص ازی از قدرت ادیبان هم بسیار بالاتر است.
سپاس خانم فیضی. آقای زین، شما به عنوان یک فعال فرهنگی و یک انجمن هم دارین، تا به حال در بخش غنای فرهنگی چی کارای کردین؟ کوتاه بگوین.
با همراه با دیگر دوستانم یک نهاد را از خود جوانان و نوجوانان در فرا به صورت مستقل ایجاد کردیم که این نهاد خدمت که قبلا شما اشاره کردن انجمن مستقل علمی فرهنگی همگان هست، انجمن عمومی نوجوانان و جوانان فرا هست که کارای که از ابتدای ایجاد این نهاد تا با اکنون صورت گرفته شاید بس طولانی شوم، به صورت مختصر بیشتر فوکس کارکرد انجمن ما ای بوده که ما جوانان را اولا از نا یک نهادی باشه تا از فعالیت‌های جوانان در فرا حمایت صورت بگیرن و همچنان اونا را تشویق کنیم به مطالعه به فرهنگ اصیل افغانی که واقعا امروز جوانان ما رنج میبرن از نبود اوت نهادهای اوت مراجعی که اونا را راهنمایی کنن که واقعا فرهنگ اصیل افغانی چی هست، تا اونا فرهنگ خود را بشناسن و دارای یک هویت باشن. چه متاسفانه امروز در افغانستان جوانان ما با بحران هویتی امی که از فرهنگ خوشنایی ندارن. خانم فیضی یک چیز رو اشاره کرد که امروز جوانان ما اعتماد به نفس ندارن. چرا اعتماد به نفس ندارن؟ چون اونا هویت فرهنگی ندارن، باید با بحران هویت مواجه هستن، طبعا اونا رای خود را گم کردن. موضوع بعدی از ارتباط انجمن ما نشریه دارن به نام همگان که اتنا مطالعه کردن که در دو بیشتر تشویق میشه جوان ها تا به مسائل فرهنگی، فرهنگ اصیل افغانی البته، نه خرافات و مسائل عقب، مسائلی که باعث عقبمانی جامعه ما میشه، جوان ها را تشویق میکنه. همچنان مدت پیش کاروان صلح جوانان را در فرا برابدین بار ایجاد کردیم که خود زین فرهنگ صلح و صلح پذیری را در جامعه
چقدر ببخشید آقای زین، چقدر در کار خود شما موفق بودید؟
البته او قضاوت را میگذارم برای سایر
به نظرتان موفق بودیم
تا حدی که توانستم کوشش کردم، با وجود اینکه اگرچه من در رأس انجمن بوده دوستای زیاد دیگه هست، به ده ها جوان دیگه، جوانای با استعداد و لایق دیگه بوده که همراه با من گام برداشته تا زمان پیش رفتیم تا این وقت، کوشش کردم که موفق باشیم، کارهای زیاد را انجام بدیم با ابتکارات خودی، البته چون حمایت مالی کمتر داشتیم از دولت و جای دیگه، ابتکارات خودی بوده زیادتر، از زیاد کوشش کردیم که کارهای ما موفقانه باشه و ما فکر می‌کنم تا جایی که ما کوشش کردیم کار ما موفقانه بوده و انشالله که در آینده نتیجه بیشتر.
ممنون. برمیگردیم با آقای تابش. جوانان چطور بوده؟ فعالیت جوانان موثر می‌خواد؟
خوب، جوانان هم برای رشد و بارور ساختن ذهن خود نیازمند یک بستر مناسب هستند. بستر مناسب در قدم اول نهادهای مسئول باید بسازه و آماده کنه که متاسفانه چنین نکردند، طوری که آقای ذهین اشاره کردن اینا انجام داده و این بسیار جای قدردانی هم هست، ولی ما افسوس به این میخوریم که کسایی که تجربه داشتن، کسایی که تحصیل داشتن، کسایی که این مسائل و تاثیرگذاری مسائل بهتر میدانستن، کاش اونا پیش قدم میشدن و پیش قدم میبودن تا اینکه امروز نهادهای مدنی و شبکی جامعه مدنی در ولایت فرا به شکلی که ضرورت بودن در واقع او گسترش پیدا میکردن. دیگه موضوع دیگر آقای فطرت، ما میخواییم که اشاره کنم خیلی مسائل هستن که به نفع ما هست و ما در واقع بعضی از شاره که پسندیده هست و بعضی مسائلی که در غرب امروز ترویج دارن و رواج یافتن در واقع به نفع ما هست. اینجا دو باریکی بسیار عمده هست، یکی تبادل فرهنگی است، دیگه تهاجم فرهنگی است. تهاجم فرهنگی طوری که دوستا هم اشاره کردن بیشتر هدف از تخریب است و تخریب میکنن اجتماع را و ارزشایی که اونا از دید خود پسندیده میبینن بیان استحاله میکنن و دگرگون میسازن ارزشای یک ملی را. اما تبادل فرهنگی بیشک و بیدرنگ میشه گفت که به نفع هر جامعه و هر اجتماع هست.
اگر بیان بیشتر به بخش جوانان دولت کار نکرده سیست شما انتقاد دارین، یکی از راه های حفظ فرهنگ و همچنان رشد به فرهنگ و تقویت بخشیدن به فرهنگ نوشتن کتاب رساله و برخی از تحقیقات فرهنگی که باید انجام شود. در این بخش هم طوری که دیده میشه جوانان کمتر کار نموده. آیا شما موافق هستید و عوامل از چی بوده که جوانان نتونسته از این بخش بیشتر کار کنه؟
جوانا همون بستر که باید اینا فعالیت میکرد و خود به عنوان یک جوان مستعد جلوه میداد و آگاهانه این موضوعات را درک میکردن و به تحقیق از اون میپرداختن، متاسفانه زمینه مساعد نبودن. اینا عوامل اساسیه که تاثیرات منفی و سوی خود بالای جوانا میگذاره و ما از چنین جوانایی در چنین وضعیت قطعا انتظار نوشتن رساله،
بله،
انتظار فعال بودن و عملکردهای مدنی را ما متاسفانه ندارم.
اگرچه نمیشه افغانستان با کشورهای دیگه مقایسه کرد، ولی من یک تذکر میدم در اکثر از کشورها امروز انجمنهای جوانان ساخته شده و اونا بسیار نسبت به انجمنهایی که از طرف دولت ساخته شده بسیار خوب فعالیت میکنه. من فکر میکنم اگر جوانان هم یک همبستگی داشته باشه و واقعا به خاطر حفظ رشد و تقویت فرهنگ خود کار کنه میتونه. اگر ما کوشش کنیم میتونیم بدون همکاری مسئولین. خب خیر است، برمیگردیم به خانم فیضی. چون انتقادات زیاد سر وزارت اطلاعات فرهنگ شد، شما هم زیاد انتقاد کردین و اگر از خانم فیضی بپرسیم، اگر شما وزیر اطلاعات فرهنگ می بودین، تصور کنین اگر وزیر اطلاعات فرهنگ می بودین برای غنای فرهنگی افغانستان چی کار انجام می دادین؟
سوال بسیار سختی است. به خاطر از اینکه سوال شما همچنان سخت است، اینکه آدم به خاطر از اینکه در هر پستی مقامی شایستگی فرد رو می طلبه، به خود خود در اون حد نمیدونم.
خیر از فکر کنین دیگه، خدا مهربان شده سر شما، وزیر شدین. اگه شدین چی میکنین؟ یعنی این آرزوی شما رو بیان میکنه که شما چی میخواین از مقامات بالاتر؟
بزرگترین آرزویی که من دارم ایست که فرهنگ ما از بین خاک ها، از زیر آوارها کشیده بشه، شفاف بشه.
چی رقم میکشین؟
خب ما امیال ادیبان زیادی داریم، استادای زیادی داریم، از اینا استفاده بشه، اینا منزوی شدن، کسایی که صاحب نظر هستن، کسایی که در این زمینه کدام اطلاعات دارن، اونا منزوی شدن، از جامعه ما کنار زده شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ شب شعر برگزار بکنه، فرهنگ رو به مردم معرفی بکنه، از فرهنگ های شایسته استقبال بکنه، بعضی مناسبت های ملی تقویت ببخشه و به نظر من در شناسایی فرهنگ ما به جوانان و خانوادات بسیار مؤثر خواهد بود. ما مناسبت های ملی فرهنگی او قسم که باید چیز نمی کنیم.
وظیفه جوانان چه؟ شما بیشتر بازم روی مقامات تاکید میکنید. آیا جوانان نمیتونن از روزهای ملی به نحوی تجلیل کنن؟
چرا نه، جوانان میتونن. اگر جوانان ما چیزی رو نشناسن از چی تجلیل بکنن؟ اول مسئولیت متوجه بزرگان ما میشه، بعد جوانان. اول به جوانان معرفی بکنیم، بستر بر از اونا آماده بشه، به اونا آزادی حرکت فعالیت داده بشه، بعد از اونا کار میکنن. امیال ما جوانان ما زیاد فعالیت میکنن. در فرا ما یک نمونه بسیار بارز که در همین جلسه حضور دارن، جناب آقای همایون زهیم، یکی از جوانان ما هستن که سردمدار بودن، پیش قدم بودن در زمینه و جوانان زیاده دیگه فعالیت میکنن. متاسفانه هر چیز رو در بدن از بین میبرن، نمیمانن جوانان ما فعالیت بکنن، مانع میشن. اگر به اونا آزادی بیشتری داده بشه، اگر اونا پذیرفته بشن، جوانان ما رو نمیپذیرن، کس اونا رو جدی نمیگیره.
بله، تشکر خانم فیضی. آقای زین، طوری که دیده شده اکثر از جوانان خصوصا انجمنها و نهادهای مختلف به نام این و آن ساخته و این پس در یک مدت بسیار کوتاهی از بین رفته، عوامل از چی بوده و به نظر شما چرا جوانان مثلا انجمن میسازه و بزرگترین فرصت از بین میره در صورتی که باید تداوم داشته باشه و در بخش فرهنگی فعالیت کنه؟
اصلا در مجموع در طول در سال با وجودی که پول و سرمایه زیاد کشورهای خارجی در افغانستان مصرف شده، اما متاسفانه اما گونه که در سایر بخش‌ها کار بنیادی صورت نگرفته، در بخش تقویت نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها هم کار سازنده صورت نگرفتن. علت در چند چیزه، یک علت نداره، علت مختلفی باعث شده که ما چنین فاجعه داشته باشیم.
قسم یک، عدم توجه و به سرسازی نهادهای مسئول دولتی که اونا مسئولیت تقویت چنین نهادهای را دارن به خاطر تقویت آزادی بیان، اما اونا غیر مسئولانه برخورد کردن. حتی در خیلی از موارد من میگم که حتی اونا باعث شده که چنین رسانه های را از صحنه دور بکنه، چنین نهادهای را از صحنه دور بکنه، چون یک قدرت موازی با خود اونا احساس میکردن، یک خطر متوجه به خود احساس میکردن. مسئولیت مشخص نمیگم، اما موضوع فاکتور دومی باز متوجه میشه به عدم امو حمایتی که باید صورت میگرفت و چیز دیگه که چنین نهادهایی که باید حمایت میشد، نهادهای جامعه مدنی نقش بسیار مهم رو داره، اما متاسفانه در فراه چنین نهادهای تشکل یافته جامعه مدنی که بیای رسانه ها و نهادهای کوچکتر و فرهنگی را حمایت کنه و سپورت کنه وجود نداشته.
نقش ضعف جوانان چقدر بوده در
این؟ میام اشاره میکردم به این موضوع. خود جوانان و کسای دوستایی که خصوصا در رأس چنین نهادهایی بوده، چون کسایی در رأس بوده نقش بیشتر از سایر دوستا داشتن، این بوده که دوستایی که میامده اولا با یک شور و شوق و علاقمندی خاص وارد کار مطبوعاتی و وارد کارهای فرهنگی و نهاد ایجاد کردم دیگه و دیگه، اما بعد از یک مدتی اونا یا ای که دل سرد شده یا ای که امو تا بعضی هم باید قبول کنه که خودخواهی بعضی از دوستایی که در رست بودن باعث شده که خود از نار روش کنه پیش بره و بعد به جای رسید نهاد رو منحل کنه بذاره پشت از او و دوستای دیگه هم اونا هم دل سرد بشه و نهاد و نشریه کاملا از بین بره.
تشکر خواهی زین، چون وقت کم است و در آخر در دقایق آخر برنامه قرار داریم بس خود جنبندی میکنیم، آقای تابش در یک جنبندی کلی اگه بگویم جوانان چطور میتونن که سطح آگاهی اجتماعیشان را بلند کنن؟
کوتا چند موضوع بسیار عمده که میتونه ما را از تهاجم فرهنگی در سطح عموم مسئول بسازه، چند موضوع عمده هستی که خود تقویت بینش اسلامی هست که باید به شکل وسیع روی جوانان کار شود. جوانان وقتی که واژه جوان به وجود میاد، مسئله آسیب شناسی جوانان هم بسیار مهم است.
بله بله.
جوانان در چنین سنینی خیلی زود تحت تاثیر ارزش‌های بیگانه قرار میگیره، چون ماهیت جوان به شکلی هست که تمایل به بی‌بندوباری و بدون قید و شرط دارن. امروز ارزش‌هایی که در غرب هستن برای بیشتر جوانان، برای جوانانی که هنوز به او درک اساسی نرسیده باشه، بسیار قابل قبول و پذیرفته هست، چون ماهیت جوان امی هست که در چنین دوره خیلی زود آسیب زیر هستن.
بله کوتاه کوتاه.
مسئله دوم خود تقویت رسانه‌ها هست که رسانه‌ها در افغانستان باید برنامه‌های تولیدی داشته باشه و برنامه‌های وارداتی را جدن قطع کنه و مطابق به کلتور، انعنات و رسم و رواج های افغانستان اینا برنامه های تولیدی در چنل های مختلف و در رسانه های مختلف و بر اقشار مختلف داشته باشد. و موضوع سوم برمیگردن به خود جوانان که مشارکت حرفه‌ای جوانان در فرهنگستان ها و در نهادهای مدنی هست که جوانان میتونه با حضور خود در این نهادها به عنوان یک جوان فعال و مؤثر برای جامعه خود اینا باشن و در مقابل نابسامانه هایی که از بیرون به شکل وارداتی هست اینا مبارزه کنن.
تشکر آقای تابش. خانم فیضی، شما به اضافه نکاتی که آقای تابش گفتن اگر گفتنی داشته باشین که چطور جوان ها میتونه صدای خود، صدای بلند خود به خاطر غنای فرهنگی به اجتماعات خود برسن.
یک عرض کوچک من در نهایت داشتم، یک جوانان ما علی رغم مشکلاتی که می حال در جامعه ما وجود داره، مشکلات گوناگون که امروز بعضی اینا مطرح شد، ناامید نشن. مشکلات هست، بعضی موانع وجود داره، ولی اونا راه خود ادامه بدن. مطمئن باشن که این بالاخره این جریان به یک هدفی خواهد رسید که شایسته جامعه ما باشد، آل جامعه ما به اون معنایی که باید فرهنگ خود خورغنی نساخته. ولی این حرکتی که شروع شده، من این حرکت بین جوانان احساس میکنم یک جریان وجود داره که مال به نتیجه خواهد رساند. امیدوار هستم.
سپاس
از همه شما. تشکر.
آقای زین بفرمایید، به نظرتان جوانا باید چی کنه تا فرهنگ خود غنی کنه؟ و
من بیشتر توجه صحبت من متوجه میشه به او جوانایی که واقعا احساس مسئولیت کردن، جوانای مسئولیت پذیر، متوجه او جوانا هست که اونا واقعا اولا بشناسن خود خور که ما
کی هستیم، در کجا زندگی میکنیم و هدف ما چی هست. و زمانی که خود خودشناخت دارای هویت میشه و باید و موضوع بدیده ای که باید در مطالعات بسیار مهم است برای جوان ها که مطالعه کنه تاریخ گذشتگان خود، مطالعه کنه ادبیات زبان خود، تاریخ زبان خود، تاریخ فرهنگی خود، از گذشتگان خود، از فرهنگ خود اولا آگاهی پیدا کنه تا بشناسه که ما دارای چی نوع فرهنگ هستیم. متاسفانه یک چیزی که باعث شده که جوانای ما با فرهنگ غرب و فرهنگ‌های بیگانه روی بیاره می بوده که اونا آگاهی درست و دقیقی از فرهنگ خود نداشتن و خلا بوده و غرب هم متاسفانه اونا به شکل بسیار مرموز و حرفه‌ای کار کردن تا فرهنگ خود بسیار جالب و خوب و شیرین جلوه بده برای جوانا و جرمانای ما را به چنگال فرهنگ.
بله، با ابراز سپاس و امتنان هزمه مهمانان خود، هر یک جاوید تابش فعال جامعه مدنی در ولایت فرا، مریم فیضی فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن اجتماعی کوکنوس و همچنان هماین زهین فعال جامعه مدنی و مسئول انجمن علمی فرنگی همگان. شنونده های عزیزی بود برنامه ای هفته فکر نو از رادیو آزادی که من احمد شاه فطرت با برخی از جوانان ولایت فرا برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداحافظ، بدرود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com